فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، روز و شبتان به خوبی و خوشی. سلام میکنم به شما و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید. امروز سه شنبه است، 31 اردیبهشت ماه سال 1381 خورشیدی که برابر است با 21 روز از ماه می سال 2002 میلادی. امروز هم با 3 ساعت مطالب جالب و شنیدنی در این بخش همراه شما هستیم. از تازه ترین رخدادهای ایران و جهان گزارش خواهیم کرد. با کارشناسان و صاحب نظران به گفتگو خواهیم پرداخت و به دنیای فرهنگ و هنر خواهیم رفت. در 2 ساعت نخست برنامه امروز من اردوان نیکنام در کنارتان هستم. امیدوارم شما ایرانیان و پارسی زبانان در هر کجای دنیا که هستید فرصت کنید برنامه‌های امروز ما را بشنوید و این برنامه‌ها را بپسندید. اما برخی از مطالب این برنامه. در ایران مجلس در پشت درهای بسته رابطه ایران و آمریکا را بررسی کرد. پیش از این جلسه یک نماینده اصلاحگرای مجلس گفته بود مخالفان مذاکره با آمریکا باید در این باره با عقلانیت تصمیم بگیرند. گزارشی داریم در این باره. در همین حال دولت لایحه پیوستن ایران را به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض علیه زنان پس گرفت. دلیل این کار مخالفت تنی چند از مراجع تقلید با این لایحه اعلام شده است. و باز در همین حال یک طرح اصلاحی دیگر مجلس هم مسکوت مانده. طرح تغییر نحوه اداره صدا و سیما. باز هم در ایران رئیس سازمان زندانهای کشور میگوید تنها بازداشتگاه حشمتیه است که زیر نظر این سازمان نیست. یک زندانی پیشین در جمهوری اسلامی در گفتگو با رادیو آزادی از بازداشتگاه‌ها و زندانهای ایران میگوید. اما در جهان رئیس جمهوری آمریکا در دیداری تاریخی روز پنجشنبه به روسیه میرود. سفری که در آن از جمله همکاری‌های نظامی مسکو و تهران مورد بحث سران دو کشور قرار خواهد گرفت. در همین حال وزیر راه و ترابری ایران در مسکو گرم مذاکره درباره یک دالان حمل و نقل بین المللی است. مطالب شنیدنی فراوانی در برنامه امروز برایتان داریم که امیدوارم در فرصت‌های بعدی از آنها با شما بگویم. اما پیش از هر چیز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و از بکتاش خمسه‌پور.
در میان تنش‌های جاری میان هند و پاکستان، نخست وزیر هند اتال بیهاری واجپایی از کشمیر بازدید کرد. به دنبال اخراج چند وزیر عضو دو حزب افراطی از کابینه اسرائیل توسط آریل شارون نخست وزیر آن کشور، دولت اسرائیل با یک بحران بالقوه روبرو شد. پلیس برلین برای سفر جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده به پایتخت آلمان خود را آماده می کند. سازمان ملل میگوید یک نماینده شورایی که اعضای لایجرگه افغانستان را انتخاب میکند ساعاتی پس از گزینشش به ضرب گلوله کشته شده است. کمال خرازی وزیر خارجه ایران در پی سفر به هند و دیدار با اتال بیهاری واجپایی نخست وزیر آن کشور در راه بازگشت به تهران طی توقف کوتاهی در اسلام آباد با مقامات پاکستانی دیدار و گفتگو کرد. محسن میردامادی رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد که علی‌رغم تکذیب‌های رسمی، گفتگوهای محرمانه میان ایران و ایالات متحده انجام گرفته است. و مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس، ذخیره نفت لایه نفتی میدان پارس جنوبی را حدود 5 میلیارد بشکه برآورد کرد.
خب خلاصه خبرها را میشنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. مشروع خبرها کمتر از 25 دقیقه دیگر. بحران میان هند و پاکستان بر سر مسئله کشمیر همچنان منطقه را در حالت بحرانی و در آستانه جنگ نگه داشته است. اتال بیهاری واجپایی نخست وزیر هند امروز در کشمیر از نیروهای نظامی کشورش بازدید کرد. در این حال پاکستان اخطار کرده است که تجاوز به خاک خود را تحمل نخواهد کرد. همکارم شهران تبری گزارشی دارد درباره بحران شبه قاره و گفتگویی با سردبیر بخش انگلیسی زبان روزنامه جنگ پاکستان.
روز سه‌شنبه ساعتی پیش از دیدار اتال بهاری واجپایی نخست وزیر هند به منطقه کشمیر، تبادل شدید آتش بین هند و پاکستان در این منطقه منجر به کشته شدن سه غیر نظامی شد. در همین روز پاکستان اخطار کرد که هر گونه اقدام نظامی از طرف هند در این منطقه با واکنش متقابل روبرو خواهد شد. تحلیلگران معتقدند این منازعات میتواند زمینه درگیری گسترده‌تری بین دو کشور صاحب تسلیحات هسته‌ای شود. آنها می‌افزایند شواهد موجود در دهلی نو حاکی از آن است که دولت هند مصمم است به اردوگاه‌های تندروها در کشمیر تحت کنترل پاکستان حمله کند. ژنرال رشید قریشی، سخنگوی عالی رتبه نظامی پاکستان، به خبرگزاری فرانسه گفت ورود نیروهای هند به منطقه آزاد یا کشمیر تحت کنترل پاکستان با واکنش همه‌جانبه این کشور مواجه خواهد شد. از طرفی بسیاری معتقدند دولت هند از جانب نیروهای داخل کشور تحت فشار شدیدی است تا بر علیه تندروهای کشمیری در داخل پاکستان دست به اقدام زده جلوی فعالیت‌های آنها را بگیرد. در همین حال گزارش رسیده است که کمال خروزی وزیر امور خارجه ایران که عازم کشور هند است سر راه خود در پاکستان توقف خواهد کرد تا با پرزیدنت پرویز مشرف گفتگو کند. در گفتگویی با شهید سعدالله، سردبیر قسمت انگلیسی زبان روزنامه جنگ پاکستان میپرسم، دولت شما میگوید در صورت اقدام هند با آن مقابله خواهد کرد. فکر میکنید بار دیگر بین دو کشور هند و پاکستان بر سر کشمیر جنگی کامل درگیرد؟
Well, that depends, I think, on the extent of the Indian incursion into Pakistan. No country in the world would sit back quietly and watch another country with its armed forces come into its own territory.
قطعاً این بستگی به میزان تجاوز هند به پاکستان دارد. هیچ کشوری در جهان ساکت نخواهد نشست تا یک کشور دیگر با نیروهای نظامی خود وارد خاکش شود. هر کشوری خواهان دفع چنین تجاوزی و حفظ امنیت ملی خود است. من مطمئنم پاکستان هم همین کار را خواهد کرد و از هر اقدامی برای مقابله با نیروهای هند فروگذار نخواهد کرد. میپرسم اما هند میگوید فقط به اردوگاه‌های تندروهای مرزی حمله می‌کند. آیا پاکستان از این عوامل تندرو حمایت می‌کند؟
I think it's the events of last September have brought in a new value system in international politics under which it seems that a country can be free to accuse.
من فکر می‌کنم وقایع 11 سپتامبر نظام ارزشی جدیدی را وارد سیاست بین‌المللی کرد که بر مبنای آن هر کشوری به خود حق می‌دهد بدون آنکه سند و مدرک کافی ارائه دهد به کشور دیگری هر اتهامی می‌خواهد بزند. دولت دستراستی هند می‌خواهد از درگیری با پاکستان برای تثبیت موقعیت داخلی خود بهره برداری کند. آنها برای اولین بار با دولتی در پاکستان روبرو شدند که بسیار محکم و مصمم در پی حفظ منافع ملی پاکستان است. خواست آنها مقابله با دولت پرویز مشرف است و علت آنکه اکنون در کشمیر فشار می‌آورند آن است که می‌خواهند دولت او را بی‌ثبات کنند. درست است که چنین اقدامی به ضرر پاکستان تمام خواهد شد، اما به هیچ عنوان به نفع هند نیز نخواهد بود. هند باید بداند که پس از سالها تنها کسی که قادر است با عوامل دستراستی افراطی در پاکستان مبارزه کند همین حکومت پرویز مشرف است و در عوض آنکه او را تضعیف کنند باید به او کمک رسانده او را تقویت کنند. اگر این عوامل تندرو تحت کنترل درآیند، آینده هم برای پاکستان و هم هند بهتر خواهد بود. پاکستان به هیچ عنوان خواهان جنگ نیست. ما در مقابل هند کشور کوچکی هستیم و تا مجبور نشویم دست به هیچ گونه عمل خشونت‌آمیز نخواهیم زد. از شهید سعدالله، سردبیر بخش انگلیسی زبان روزنامه جنگ پاکستان میپرسم کمال خرازی، وزیر امور خارجه ایران، در راه هند در پاکستان نیز توقف کرده است. ایران با هر دو کشور هند و پاکستان رابطه دوستانه دارد. فکر می‌کنید آقای خرازی بتواند نقش میانجی را ایفا کند؟
Well, I'm sure this matter will come up because, as you know, Pakistan is on the verge of a war, and certainly it will try.
قطعاً در دیدار آن دو این موضوع مطرح خواهد شد، چرا که پاکستان خود را در آستانه جنگ می‌یابد و از تمام دوستانش برای پادرمیانی در این زمینه استفاده خواهد کرد. دیروز پاکستان از جامعه بین الملل درخواست کرد که هند را متقاعد کنند رفتاری عاقلانه و منطقی در پیش گیرد. باز هم میگویم پاکستان خواهان جنگ نیست و تا مجبور نشود به این کار رو نخواهد آورد و نقش ایران برای میانجیگری بین دو کشور میتواند بسیار مؤثر باشد.
در خاورمیانه، آریل شارون نخست وزیر اسرائیل با خطر فروپاشی دولت ائتلافی خود روبرو شده است. دوشنبه شب لایحه اصلاحات اقتصادی موسوم به ریاضت اقتصادی که آریل شارون تقدیم مجلس اسرائیل کرد با مخالفت گروه‌های تندروی یهودی در مجلس رد شد. آقای شارون 4 تن از وزیران کابینه خود را که مخالف لابی او بودند اخراج کرد و حمایت طرفداران خود در مجلس را از دست داد. همکارم سیاوش اردلان جزئیات تحولات دیروز در درون دولت اسرائیل را شرح می‌دهد.
آقای نیکنام، تا همین دو روز پیش قابل پیشبینی نبود که بزرگترین خطری که میتونه به فروپاشی دولت ائتلافی آریل شارون منجر بشه نه از جانب درگیری با فلسطینیان بلکه از درون خود دولت اسرائیل خواهد بود. اما ریشه قضیه در واقع هزینه‌های سنگین مالی است که دولت اسرائیل برای مبارزه با انتفاضه فلسطینیان تحمل کرده. وزیر امور مالی دولت اسرائیل که امروز از لایحه ریاضت اقتصادی خودش دفاع کرد، این لایحه رو به مجلس اسرائیل فرستاده بود تا با تصویبش از بار هزینه‌های مالی دولت کم کنه. این لایحه شب گذشته رأی لازم رو در مجلس اسرائیل نیاورد و توسط اعضای احزاب تندروی شاس و حزب یهودیت متحد تورا رد شد. آریل شارون نخست وزیر اسرائیل خشمگین از رد شدن لایحه‌اش، 4 وزیر از این دو حزب تندرو را از کابینه‌اش اخراج کرد. یک وزیر دیگر هم به نشانه همبستگی خودش استعفا داد. به این ترتیب با این کار آریل شارون دولت خودش را از حمایت این دو حزب که در ائتلاف شریک بودند محروم کرد. یعنی الان در مجلس 120 نفره اسرائیل تنها 60 نماینده هستند که آقای شارون میتونه رو حمایت اونها حساب کنه. این موقعیت دولت آریل شارون رو تا حدی شکننده میکنه که اگر یک بحران دیگه پیش بیاد دولتش میتونه از هم بپاشه و انتخابات زودرس در اسرائیل برگزار شه. بر اساس قوانین اسرائیل اگه نصف به علاوه یک تن از نمایندگان مجلس اسرائیل یعنی 61 نماینده به دولت رأی عدم اعتماد بدن، اون دولت باید کنارگیری کنه و انتخابات جدید برگزار بشه. با این بحرانی که الان داریم آریل شارون از چنان حمایت در مجلس اسرائیل برخوردار نیست که بتونه جلوی یک رأی عدم اعتماد رو بگیره.
آقای اردلان، اساساً هدف دولت اسرائیل از ارائه لایحه ریاضت اقتصادی چه بود و چرا با این لایحه مخالفت شد؟
اسرائیل در سال مالی جاری 13 میلیارد دلار کسر بودجه داشته. مخصوصا بعد از تشدید درگیری در مناطق فلسطینی، تورم و بیکاری هم در اسرائیل بالا رفته. هدف دولت اسرائیل از تصویب لایحه ریاضت اقتصادی کاستن از بار هزینه‌های دولت بود. دولت می‌خواست 2.5 میلیارد دلار از هزینه‌هاشو کم کنه. این کار رو می‌خواست از طریق کاستن مخارج کمک به طبقات متوسط و فرودست جامعه اسرائیل انجام بده. مثلا کاستن از هزینه‌های تامین اجتماعی، حق بیکاری و دیگر یارانه‌های اقتصادی. میدونید گروه‌های ارتدوکس یهودی، احزاب سنتی اسرائیل بیشترین استفاده کنندگان از این یارانه‌ها هستند. همین گروه‌ها که حامیانشون در دولت آریل شارون نمایندگی دارن با تصویب لایحه مخالفت کردند. چیزی شبیه اونش که در ایران میتونه اتفاق بیفته، مثلا اگه دولت تصمیم بگیره معافیت مالیاتی تمام بنیادها و خیریه‌های مذهبی رو لغو کنه که اتفاقا سال گذشته تا حد این کارو کرد. به هر حال این احتمال وجود داره که با رایزنی‌های پشت پرده‌ای که در اسرائیل مرسوم هست، این 5 وزیر اخراج شده ظرف 48 ساعت آینده به کابینه برگردند، دوباره رأی‌گیری بشه و احتمالاً لایحه با اندکی تغییرات به تصویب اکثریت مجلس اسرائیل برسه.
اما آقای اردلان، از ریاضت اقتصادی گفتید. اسرائیل سالانه تقریباً 3 میلیارد دلار از آمریکا کمک بلاعوض دریافت میکنه. آیا این کمک‌ها هم در لایحه دولت اسرائیل منظور شده بود؟
بله، ولی از 3 میلیارد دلار در واقع 2 میلیارد و 700 میلیون دلار کمک مالی سالانه آمریکا به اسرائیل، این دولت آمریکاست که تعیین میکنه این پول بعد به کجا بره. امسال 2 میلیارد دلارش آمریکا تعیین کرده که بعد برای کمک‌های نظامی ببره و تنها 600 میلیون دلار کمک مستقیم اقتصادی نخواهد بود. تازه قرار در سال آینده هم کمک‌های اقتصادی آمریکا به اسرائیل تنها به 100 میلیون دلار برسه و برعکس کمک‌های نظامی افزایش پیدا بکنه و تازه همون 2 میلیارد و 600 میلیون دلار کمک نظامی آمریکا به اسرائیل هم باید در داخل خود آمریکا خرج بشه.
اما این تنها آریل شارون نیست که در بین کابینه و هوادارانش با بحران روبرو شده. شما نتایج نظرسنجی رو که از فلسطینیان دارید حاکی از کاهش محبوبیت یاسر عرفات رهبر دولت خودگردان فلسطینی هم هست.
بله، در حالی که فشار بر یاسر عرفات برای انجام اصلاحات در دولت خودگردان فلسطینی هم از خارج و هم از داخل افزایش پیدا میکنه، همین نظرسنجی که شما اشاره کردین، نظرسنجی که در کرانه باختری و غزه انجام شده، نشون میده که محبوبیت آقای عرفات بین فلسطینیان کاهش پیدا کرده. بر اساس این نظرسنجی که یک مرکز تحقیقاتی مستقل فلسطینی منتشر کرده، اکثریت قریب اتفاق فلسطینیان خواهان اصلاحات در دولت خودگردان هستند، از جمله اخراج وزیران فاسد، ادغام نهادهای موازی امنیتی و برگزاری انتخابات. این نظرسنجی حاکی از اونه که یاسر عرفات در حال حاضر تنها از حمایت 35% فلسطینیان برخورداره که 11% کمتر از میزان محبوبیت او پیش از آغاز انتفاضه 2 سال پیش است. با این حال آقای عرفات همچنان محبوب ترین کاندید در بین فلسطینیان رهبری کردن اونهاست. پس اون که دولت اسرائیل از بیشتر مناطق فلسطینی عقب نشست، آقای عرفات زیر فشار شدید آمریکا و غرب و اسرائیل قرار گرفت تا دست به اصلاحاتی بزنه. شاید اون چیزی که آمریکا و اسرائیل منظورشون از اصلاحات هست با ایدئال خود فلسطینیان فرق کنه، ولی فعلا فشار مضاعفی بر آقای عرفات وجود داره و آقای عرفات میگه برگزاری انتخابات باید موکول بشه به بعد از عقب نشینی کامل اسرائیل از مناطق فلسطینی.
متشکرم سیاوش اردلان. اما ارتباط تلفنی داریم با جمشید چالنگی، گزارشگر رادیو آزادی در منطقه خاورمیانه. آقای چالنگی با سلام. در لبنان ظاهرا همه انگشت‌های اتهام به سوی اسرائیل متوجه شده در ماجرای ترور روز دوشنبه یک شبه نظامی فلسطینی در بیروت، یعنی ترور فرزند احمد جبرئیل رهبر جبهه خلق برای آزادی فلسطین. واکنش‌ها در این زمینه چه بوده؟
آقای نیکلام، این تنها در لبنان نیست که انگشت اتهام متوجه اسرائیل شده، بلکه در دمشق در دفتر مرکزی جبهه خلق برای آزادی فلسطین که رهبری اونو احمد جبرئیل، پدر جهاد جبرئیل، بر عهده داره هم این اتهام مطرح شده. آقای احمد جبرئیل شخصا موساد رو، سازمان موساد رو متهم کرده که فرزند وی رو به قتل رسونده. اعلام شده از طرف طلال ناجی، سخنگوی جبهه خلق برای آزادی فلسطین، که این سازمان به عملیات انتقام جویانه علیه اسرائیل در ارتباط با قتل جهاد جبرئیل دست خواهد زد. در چه زمان و به چه شکل اعلام کرده ایشون که در زمان مناسب و در زمانی که شرایط مهیا بشه. در کنار این مسئله، نشریه اسرائیلی خاهرت اعلام کرده که جهاد جبرئیل رابطه سازمان جبهه خلق برای آزادی فلسطین با دولت ایران بوده. اتهام اسرائیل از طرف مسئولان اسرائیلی رد شده. بنیامین بن الیزر اعلام کرده که اسرائیل در این قتل نقشی نداشته. البته باید گفته بشه که سلسله قتل‌های پیش از این روی داده که اسرائیل باز متهم اصلی بوده و تکذیب هم نکرده، در پاره موارد تایید کرده، از جمله در دهه 70 در پی کشتن چند ورزشکار اسرائیلی در المپیک مونیخ قتل‌های روی داد. از جمله این افراد ظهیر محسن بوده که از افراد مورد حمایت سوریه بوده و سازمان‌های تندرو فلسطینی، و همینطور در سال 1992 که می‌دونیم عباس موسوی رهبر وقت حزب الله لبنان در جنوب لبنان کشته شد توسط اسرائیل، و همینطور در 1995 که رهبر جهاد اسلامی فتی شقاقی کشته شد در مارس. به هر حال تیتر اول روزنامه‌های منطقه، روزنامه‌های عربی زبان منطقه در بیروت، قاهره و دیگر پایتخت‌های عربی، سوریه، دمشق، همه اختصاص یافته امروز به قتل جهاد جبرئیل، فرزند 38 ساله احمد جبرئیل.
آقای چالنگی، از سرنوشت 13 فلسطینی تبعیدی که در قبرس منتظر بودند که کشورهای اروپایی اونها رو بپذیرند چه خبر تازه‌ای؟
یک هواپیمای نظامی اسپانیا که می‌دونیم اسپانیا ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا رو بر عهده داره، وارد قبرس شده برای انتقال این افراد. بر اساس توافقی که اتحادیه اروپا به عمل آورده، کشورهای ایتالیا، یونان، خود اسپانیا، ایرلند، پرتغال و بلژیک که میزبان این فلسطینی ها خواهند بود. البته 12 تن از این فلسطینی ها سرنوشت شخص 13 هم هنوز روشن نیست، ظاهرا به اسپانیا خواهد رفت تا از اونجا به کشوری منتقل بشه. به هر حال ظرف 24 ساعت آینده احتمال میره که این افراد به اسپانیا منتقل بشن و بعد به مقصدهای بعدی. آقای میگول موراتینوس نماینده ویژه اتحادیه اروپا اعلام کرده که این افراد آزاد خواهند بود و اجازه کار کردن در کشورهای میزبان رو خواهند داشت، اما به هر حال تحت کنترل خواهند بود، احتمالاً به خاطر دست نزدن به جلوگیری از اقدامات این افراد علیه اسرائیل. این رو هم آقای نیکنام اینجا اضافه بکنم در این لحظه، این خبر رو هم من بگم خدمت شما که ساعت پیش من با آقای جبرئیل رجوب گفتگویی داشتم که ایشون در قاهره است، از روز گذشته وارد قاهره شده در یک سفر غیر منتظره و اعلام شده بود که احتمالاً در اثر اختلافات با پاره از مسئولان فلسطینی به مناطق فلسطینی باز نخواهد گشت. جبرئیل رجوب در گفتگو با من تلویحاً این خبر رو تایید کرد به این شکل که به خاطر گرفتاری‌های شخصی تصمیم داره مدتی رو در قاهره بمونه و البته از چاپ و انتشار گفتگوهای ایشون با مطبوعات رسانه‌های گروهی خودداری کرده و تنها این خبر رو مجاز پخش دونسته. آقای نیکنام
متشکرم. جمشید چالنگی در قاهره. گزارش‌های خبری بین‌المللی را از رادیو آزادی می‌شنوید. سفر یک هفته‌ای رئیس جمهوری آمریکا به اروپا روز چهارشنبه این هفته با دیدار از آلمان آغاز می‌شود. این در حالی است که کاندالیزا رایس، مشاور جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در امور امنیتی، از برلین خواسته است که از سیاست واشنگتن در قبال بغداد حمایت کامل بکند. شهرام میریان گزارشی دارد در این باره.
در آستانه سفر 19 ساعته جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به برلین، خانم کندولیزا رایس مشاور وی در امور امنیتی از آلمان خواسته است که آمریکا را در مورد مسئله عراق یاری دهد و اینن گفته است برلین میبایستی مساعی لازم به عمل آورد تا عراق موفق نشود دست به ساخت و تولید سلاح‌های کشتار همگانی زند. از اونبرین واشنگتن انتظار دارد آلمان از این موضوع نیز حمایت کند که آمریکا بارها گفته است صدام حسین در تلاش است به سلاح‌های وحشتناک دست یابد. از این رو برای آمریکا هیچ شک و شبهه‌ای بر جای نمانده است که علیه عراق وارد عمل شود. خانم رایس در ادامه گفتگو با شبکه دوم تلویزیون آلمان همچنین میگوید واضح است که آمریکا باید در مورد حمله به عراق با دوستان و متحدانش به رایزنی پردازد، ولی پیش از آن دنیای آزاد باید علیه چنین خطری مبارزه کند. با توجه به این گفته‌ها، روزنامه‌های آلمان معتقدند که یکی از مسائل مورد بحث میان جورج بوش و گرهارد شرودر، صدر اعظم آلمان در برلین، همین معضل عراق است. شرودر و وزیر خارجه‌اش یوشکا فیشر تاکنون مخالفت خود را نسبت به حمله نظامی علیه عراق اعلام داشتند، ولی با این حال هانس اولریش کلوزه، رئیس کمیسیون خارجی مجلس آلمان، در مصاحبه‌ای با روزنامه دیولت چاپ سه‌شنبه گفته است هرگاه آمریکا دست به حملات نظامی علیه عراق زند، آلمان نمی‌تواند خود را از این درگیری دور نگاه دارد. این اظهار نظرها در حالی بیان می‌شود که شامگاه چهارشنبه جورج بوش همراه با همسرش برای یک دیدار 19 ساعته به برلین می آید. از روزها قبل گروه‌ها و سازمان‌های مخالف سیاست آمریکا و جهانی شدن اعلام کردند که علیه این دیدار دست به تظاهرات خواهند زد. این تظاهرات یک روز پیش از سفر جورج بوش به برلین آغاز می شود و روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز ادامه می یابد. اولین حرکت اعتراضی را احزاب سبز و سوسیالیسم دموکراتیک برای بعد از ظهر روز سه‌شنبه سامان دادند. آنگونه که در اعلامیه‌های این احزاب آمده، عمده‌ترین انگیزه برپایی این تظاهرات مخالفت با سیاست نظامی آمریکا ذکر شده است. یوشکا فیشر، وزیر خارجه آلمان از حزب سبزها، برپایی تظاهرات را بخشی از فرهنگ سیاسی و دموکراسی دانسته و همزمان تظاهرکنندگان را از دست یازیدن به خشونت باز داشته است. 10,000 پلیس و نیروی انتظامی برای دیدار جورج بوش از برلین بسیج شدند که این شمار تاکنون در پیوند با سفر یک رئیس دولت به آلمان سابقه نداشته است. بنابر تظاهرات 15 تن از نمایندگان مجلس آلمان از حزب سبز ها هم در یک نامه سرگشاده خطاب به جورج بوش نسبت به خروج آمریکا از برخی از پیمانهای جهانی و همچنین حملات تهدیدآمیز آن کشور علیه عراق انتقاد کردند. در ضمن سفر رئیس جمهور آمریکا به برلین بحث‌های تندی نیز در میان احزاب درون و برون از دولت آلمان برانگیخته است. در میان کاخ سفید واشنگتن نسبت به برپایی تظاهرات علیه سفر جورج بوش به برلین با آرامی برخورد کرده و یکی از مشاوران رئیس جمهوری آمریکا گفته است که تظاهرات از آن دموکراسی و مردم سالاری است. جورج بوش در سفر کوتاه خود به برلین ضمن دیدار و گفتگو با صدر اعظم، رئیس جمهور، رئیس مجلس و رئیسان احزاب در مجلس در بوندستاگ مجلس آلمان هم حضور می‌یابد و سخنانی خطاب به افکار عمومی اروپا درباره اهمیت مناسبات با آن سوی اقیانوس اطلس بیان خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو آزادی.
همچنان که در این گزارش شنیدیم، پایتخت آلمان مخالفان سیاست‌های جورج بوش را امروز برای تظاهراتی اعتراض‌آمیز شاهد خواهد بود. دیگر همکارم فریدون زرنگار در برلین و در محل این تظاهرات حاضر است که در ادامه برنامه امروز گزارش او را هم خواهیم شنید. اما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر اروپاییش روز پنجشنبه به روسیه می رود. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو گزارش می دهد.
معاون آکادمی تحقیقات سیاسی روسیه روز گذشته مسکو و واشنگتن را دو رقیب خواند که اهداف مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی را دنبال می کنند. در آستانه سفر رئیس جمهوری آمریکا به روسیه، ژنرال لئونید ایواشوف در میزگردی مشترک با آندرانیک میگرانیان، رئیس انجمن اصلاحات، سرگی روگوف، رئیس انستیتوی آمریکا و کانادا و روبرت نوریک، رئیس مرکز کارنگی آمریکا در مسکو اظهار داشت، آمریکا مانند گذشته روسیه را یک تهدید می‌داند و به همین دلیل مانع گسترش روابط این کشور با ایران، چین و سایر کشورها می‌شود. وی با اشاره به تلاش آمریکا برای حضور در جمهوری‌های شوروی سابق خاطرنشان کرد که روابط جدید مسکو با واشنگتن می‌تواند بر روی آینده سیاسی ولادیمیر پوتین نیز تأثیر منفی بگذارد، چرا که اکثر مردم روسیه مخالف گسترش روابط مسکو با واشنگتن و ناتو هستند. معاون آکادمی تحقیقات سیاسی روسیه تداوم همکاری‌های ایران و روسیه در زمینه‌های مختلف از جمله فنی و نظامی را ضروری دانست. وی پیشنهاد کرد ایران به عضویت سازمان همکاری شانگهای مرکب از روسیه، چین، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و بلاروس درآید. آندرانیک میگرانیان نیز در سخنانی گفت امضای قرارداد جدید کاهش سلاح‌های تهاجمی بین روسیه و ایالات متحده نمی‌تواند ضامن منافع و امنیت ملی روسیه باشد. وی بودجه نظامی روسیه را 10 میلیارد دلار و بودجه نظامی آمریکا را 400 میلیارد دلار ذکر کرده و افزود ایالات متحده در آینده همچنان روند مدرنسازی تسلیحات خود را ادامه خواهد داد. بقیده رئیس انجمن اصلاحات روابط جدید روسیه و ایالات متحده نقش سازمان ملل در حل مناقشات منطقه‌ای را بیشتر از پیش کاهش داده و به آمریکا فرصت می‌دهد که سایر کشورها را تهدید کند. روبرت نوریک رئیس مرکز کارنگی در مسکو نیز اظهار داشت روسیه نمی‌تواند تأثیری در سیاست خارجی آمریکا داشته باشد. وی با اشاره به اینکه روسیه دیگر برای آمریکا تهدید اتمی به شمار نمی‌رود، هدف از همکاری نزدیک واشنگتن با مسکو را جلوگیری از تهدید اتمی سایر کشورها علیه آمریکا خواند. به گفته وی، ایالات متحده به حضور نظامی خود در جمهوری‌های شوروی سابق همچنان ادامه خواهد داد. از سوی دیگر، در آستانه ورود جورج بوش رئیس جمهور آمریکا به مسکو روز گذشته، تعدادی از شخصیت‌های سیاسی و رؤسای شرکت‌های تجاری، بازرگانی و نفتی روسیه در یک بیانیه مشترک از ولادیمیر پوتین خواستند تا روسیه در مقابل حمله احتمالی آمریکا به عراق از این کشور دفاع کند. در این بیانیه آمده است که عراق همچنان یکی از شرکای بزرگ تجاری روسیه به شمار می‌رود. تنها در بخش نفت شرکت‌های روسی قراردادهایی بالغ بر 2 میلیارد دلار با عراق به امضا رساندند. این بیانیه با اشاره به ذخایر نفت و گاز عراق به رئیس جمهور روسیه یادآور می‌شود که لغو تحریم‌ها علیه عراق در آینده‌ای نه چندان دور امکانی مناسب برای فعالیت شرکت‌های نفتی روسیه در این کشور خواهد بود. شخصیت‌های روس از ولادیمیر پوتین خواستند تا در مذاکرات خود با جورج بوش ضمن طرح مسئله عراق ایالات متحده را از حمله به این کشور باز دارد. مانی کسروی، مسکو.
ش شنوندگان گرامی رادیو آزادی، تا لحظاتی دیگر مشروح خبرهای ایران و جهان را خواهیم شنید و پس از آن خواهیم پرداخت به گزارش‌ها و گفتگوهایی از ایران و درباره ایران. گزارش‌های جالب و متنوعی در برنامه امروز برای شما خواهیم داشت، اما اکنون بکتاش خمسه‌پور تازه‌ترین خبرها را به آگاهی می‌رساند.
در میان تنش‌های جاری میان هند و پاکستان، نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی روز سه‌شنبه از کشمیر بازدید کرد. به گفته مقامات دولتی، دیدار واجپایی از کشمیر به منظور نشان دادن عزم هند در مقابله با آنچه که دهلی نو آن را سستی پاکستان در برخورد با چریکای اسلامی می‌خواند انجام گرفته است. هند این چریکا را مسئول حملات اخیر در بخش تحت کنترل هند در کشمیر می‌داند. پاکستان هر گونه دخالت خود را در حملات اخیر تکذیب می کند. نیروهای هند و پاکستان طی 5 روز گذشته در مناطق خط کنترل مرزی در کشمیر به سوی یکدیگر آتش گشودند. گزارش ها حاکی‌ست روز سه‌شنبه در جریان تبادل آتش نیروهای دو طرف دست کم 3 تن کشته شدند. دبیر کل سازمان ملل کوفی انان از طرف این خواسته است حداکثر خویشتنداری را از خود نشان دهند. معاون وزیر خارجه ایالات متحده ریچارد آرمیتاژ قرار است ماه آینده در تلاشی جهت کاهش تنش‌ها به منطقه سفر کند. به دنبال اخراج چند وزیر عضو 2 حزب افراطی از کابینه اسرائیل توسط آریل شارون نخست وزیر آن کشور، دولت اسرائیل روز سه‌شنبه با یک بحران بالقوه روبرو شد. این اقدام شامگاه دوشنبه پس از آن صورت گرفت که 2 حزب یاد شده به یک لایحه اقتصادی اضطراری در پارلمان اسرائیل رأی مخالف دادند. پارلمان اسرائیل در شکستی برای شارون این لایحه تقریباً 3 میلیارد دلاری را با 47 رأی مخالف در برابر 44 رأی موافق رد کرده است. به دنبال رد این لایحه، شارون 4 وزیر و 5 معاون وزیر را از حزب افراطی شاس و نیز 2 معاون وزیر را از یک حزب افراطی دیگر از کابینه خود اخراج کرد. در صورتی که 2 حزب یاد شده دولت را ترک کنند، شارون تنها نیمی از پارلمان اسرائیل را که از 120 کرسی نمایندگی برخوردار است در اختیار خواهد داشت و این مسئله برگزاری انتخابات پیش از موعد را امکان پذیر خواهد ساخت. پلیس برلین برای سفر جورج واکر بوش رئیس جمهوری ایالات متحده به پایتخت آلمان خود را آماده می کند. پلیس در برلین می گوید نیروهای کمکی جهت یاری رساندن به حفظ نظم و امنیت در جریان تظاهرات عمومی که قرار است روز چهارشنبه همزمان با ورود پرزیدنت جورج واکر بوش به پایتخت آلمان برگزار شود فرا خوانده شدند. بیش از 240 سازمان برای شرکت در گردهمایی‌های به هواداری از صلح و بر ضد جهانی شدن تحت شعار اتحاد صلح ثبت نام کردند. تظاهرکنندگان هوادار آمریکا نیز انتظار می‌رود اجتماعی را برپا دارند. به گفته سخنگوی پلیس برلین کارستن گرافه، 10,000 افسر پلیس جهت حفظ امنیت در خیابان‌های برلین و منطقه اطراف هتل بوش استقرار می‌یابند. پس از برلین بوش قرار است به روسیه، فرانسه و ایتالیا سفر کند. سازمان ملل میگوید یک نماینده شورایی که اعضای لایجرگی افغانستان را انتخاب میکند، ساعاتی پس از گزینشش به ضرب گلوله کشته شده است. سخنگوی سازمان ملل مانوئل د آلمیدا ای سیلوا گفت محمد رحیم شامگاه دوشنبه در خانه‌اش در آودوک در استان مرکزی غور به قتل رسیده است. سخنگوی سازمان ملل گفت انگیزه این قتل روشن نیست و مدرکی فوری دال بر سیاسی بودن آن به دست نیامده است. این سخنگو مسئولیت تحقیق در امر این قتل را با دولت موقت حامد کرزای ذکر کرد. اخبار را از رادیو آزادی پی می گیریم. به گفته منابع رسمی پاکستان، کمال خرازی وزیر خارجه ایران بعد از ظهر سه‌شنبه برای گفتگو با مقامات پاکستانی وارد اسلام آباد شد. وزیر خارجه ایران که برای شرکت در کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و هند به دهلی نو سفر کرده بود، در سر راه خود به تهران توقف کوتاهی در اسلام آباد داشت و طی آن با مقامات پاکستانی دیدار و گفتگو کرد. کمال خرازی پیش از ورود به اسلام آباد روز سه‌شنبه در دهلی نو با نخست وزیر هند آتال بیهاری واجپایی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد روابط دو جانبه، اوضاع منطقه از جمله تنش‌های جاری میان هند و پاکستان، بازسازی افغانستان و نیز مسائل بین المللی گفتگو کردند. محسن میردامادی رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه تاکید کرد که علی‌رغم تکذیب‌های رسمی، گفتگوهای محرمانه میان ایران و ایالات متحده انجام گرفته است. حجت الاسلام علی یونسی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در ادامه تکذیب‌های رسمی برخی مقامات شامگاه یکشنبه انجام گرفتن هر گونه مذاکرات رسمی یا غیر رسمی میان تهران و واشنگتن را تکذیب کرد و مطالب منتشر شده در این مورد را شایعه خواند. در همین حال قرار است بعد از ظهر سه‌شنبه در تهران نشستی پشت درهای بسته با شرکت شخصیت‌های ارشد سیاسی و کارشناسان سیاست خارجی جهت بحث و گفتگو درباره روابط ایران با ایالات متحده برگزار شود. این نشست توسط کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس شورای اسلامی برگزار می‌شود و به گفته الهی کولایی سخنگوی آن کمیسیون از استادان و رهبران جناح‌های مختلف سیاسی از جمله محافظه‌کاران نزدیک به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دعوت شده است تا در آن حضور یابند. مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس ذخیره نفت لایه نفتی میدان پارس جنوبی را حدود 5 میلیارد بشکه برآورد کرد. به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا، اسدالله صالحی فروز با اشاره به اینکه اولین چاه اکتشافی لایه نفتی میدان پارس جنوبی پارسال حفاری شد، گفت حفاری دومین چاه اکتشافی این لایه نفتی از شنبه گذشته آغاز شده است. از سوی گزارش می شود شرکت استات اویل نروژ سرگرم مذاکره با مقامات شرکت پتروپارس برای کسب سهمی در قرارداد توسعه مراحل 6، 7 و 8 میدان گازی پارس جنوبی است. پیشتر وزیر بازرگانی کره جنوبی هوانگ دویون نیز در جریان سفر خود به تهران علاقمندی کشورش را برای مشارکت در امر توسعه مراحل 6، 7 و 8 میدان گازی پارس جنوبی ابراز داشته بود. میدان نفت و گاز پارس جنوبی در خلیج فارس یکی از بزرگترین حوزه های حاوی ذخایر نفتی و گازی در جهان به شمار می رود. و یک رویداد ورزشی. در پایان نهمین دوره رقابت‌های قایقرانی مردان و زنان آسیا، قزاقستان با 13 طلا، 4 نقره و 2 برنز به مقام قهرمانی قاره رسید. در این مسابقات که طی روزهای 27 تا 30 اردیبهشت ماه در دریاچه مجموعه ورزشی آزادی تهران و رودخانه کرج برگزار شد، قایقرانان ایرانی با 11 مدال طلا، 10 نقره و 8 برنز به مقام نایب قهرمانی آسیا دست یافتند و چین با 10 طلا، 7 نقره و 2 برنز بر سکوی سوم قاره آسیا ایستاد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. بخش بعدی خبر کمتر از 53 دقیقه دیگر. شنوندگان گرامی، بیش از پرداختن به گزارش‌ها و گفتگوهایی درباره ایران، ارتباط تلفنی داریم با فریدون زرنگار، همکارمان در رادیو آزادی که هم‌اکنون در برلین است. همچنان که پیشتر گفتیم، پایتخت آلمان امروز برای مخالفان سیاست‌های جورج بوش محلی است که خود را برای تظاهراتی اعتراض آمیز آماده می‌کنند. آقای زرنگار با سلام، شما که در پایتخت آلمان و در نزدیکی محل تظاهرات هستید از حال و هوای برلین به ما بگویید.
آقای نیکنام با سلام، راهپیمایی امروز اولین راهپیمایی بزرگی است که در پیشاپیش سفر رئیس جمهوری آمریکا به برلین برگزار میشه. راهپیمایی امروز از سوی بسیاری از سازمان‌های سیاسی و احزاب سیاسی آلمان زیر عنوان محور برای صلح جنگ را متوقف کنید برگزار میشه. برگزار کنندگان تظاهرات حدس میزنند که ده ها هزار نفر به این تظاهرات شرکت کنند، اما اکنون که نیم ساعت از شروع این تظاهرات میگذرد حدود شاید 10,000 نفر را بشود گفت که در این تظاهرات شرکت دارند. این تظاهرات محلش حدود 1 کیلومتر دورتر از محل اقامت جورج بوش برگزار میشه و راهپیمایان با پرچم های رنگارنگ، بادکنک ها که روی اون کبوتر صلح نقاشی شده و همچنین طبل و دیگر ابزار موسیقی به اعتراضات خود میپردازند.
آقای زرنگار، آیا اعمال خشونت آمیزی هم رخ داده یا پیش بینی میشه و اصولا تدابیر امنیتی چگونه هست در آستانه سفر جورج بوش به برلین؟
اصولا در این تظاهرات احتمال برخورد خشونت آمیز نمیره، ولی شاید بعد از تظاهرات معمول هست در برلین که بعد از تظاهرات گروه های کوچک به اعمالی دست میزنن که با پلیس درگیر میشن. برای رعایت مسائل امنیتی حدود 10,000 نفر پلیس از سراسر آلمان به برلین اعزام شدند و پلیس و برلین در واقع در یک حالت نیمه فوق‌العاده قرار داره، چون از فردا که جورج بوش وارد برلین میشه کلیه مناطق به شعای 1 کیلومتر یا بیشتر از محل اقامت جورج بوش بسته میشه و گفته میشه که اصولا تمام محل حرکت و محل اقامت جورج بوش شدیداً زیر بازرسی امنیتی قرار گرفته، به طوری که امروز روزنامه‌ها نوشتن که تمام کانال‌های زیر آبی همچنین کنترل شده و سرپوش‌های این کانال‌ها جوشکاری شده، به طوری که هیچ کس نتونه اونجا وارد شه و یا حادثه‌ای رو تدارک ببینه. آقای نیکتم؟
متشکرم. فریدون زرنگار در برلین.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی. 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز. 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز. و سپس از ساعت 23:30 به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
اما در ایران روز سه‌شنبه یک نشست غیرعلنی در ساختمان مجلس شورای اسلامی برگزار شد برای بررسی مناسبات ایران و آمریکا. این نشست که میزبان آن کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بود، اندکی پیش پایان یافت و هنوز خبری از نتایج آن منتشر نشده است. نشست موسوم به بررسی افق‌های آینده رابطه با آمریکا با دعوت نمایندگان اصلاحگرای کمیسیون سیاست خارجی از شخصیت‌های هر دو جناح و نیز صاحب نظران دیگر برپا شد. جناح اصلاحگرا این نشست را در شرایطی برای بحث در مورد رابطه با آمریکا برگزار کرد که از سوی محافظه‌کاران به شایعه‌پردازی متهم شده است. شایعه‌پردازی در مورد تماس‌های پنهانی میان چهره‌های غیر اصلاحگرا و مسئولان آمریکایی. جزئیات بیشتر از سیاوش اردلان.
خبرنگاران ایرانی اجازه نیافتند از جلسه غیرعلنی که در مجلس برای بررسی رابطه ایران و آمریکا تشکیل شده گزارشی تهیه کنند. این جلسه به ابتکار کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس که زیر کنترل جناح اصلاح طلب است برگزار شده است و سیاستمدارانی از هر دو جناح حاکم برای شرکت در این نشست دعوت شدند. تا لحظه مخابره این خبر روشن نیست چه کسانی در این نشست حضور داشتند، اما از اظهاراتی که برخی نمایندگان مجلس پیش از برگزاری آن عنوان کردند چنین برمی‌آید که جناح اصلاح طلب قصد دارد برای ایجاد بحثی دوباره در مورد رابطه با آمریکا جریان سازی کند. هرچند برگزار کنندگان نشست میگویند هدف همفکری و طرح شفاف دیدگاه‌های دو جناح در مورد رابطه با آمریکاست. با وجود آنکه پیشتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی مذاکره با آمریکا را در شرایط فعلی به زیان ایران دانسته بود، اما جناح اصلاح طلب بدون مخالفت صریح با نظر رهبری تلویحاً از ضرورت مذاکره سخن می‌راند. مثلا همین امروز از محمد دادفر، از نمایندگان اصلاح طلب مجلس از بوشهر نقل شده در روزنامه همشهری که گفته است کسانی که مذاکره با آمریکا را رد می‌کنند و به رئیس جمهور هشدار می‌دهند که قرارداد ترکمنچای تکرار نشود، باید بدانند که اگر می‌خواهیم این مسئله تکرار نشود و از داغ بی تدبیری نسوزیم، باید اجازه دهیم عقل و تدبیر نخبگان تصمیم گیرنده در مورد آینده کشور باشد. گفته های محمد دادفر نظرات کلی حاکم بر دیدگاه های جناح دوی خرداد را بازگو می کند. هرچند بسیاری از دوی خردادی ها هم هستند که ترجیح می دهند مجلسی که زیر کنترل خود آنهاست ابتکار عمل را در مذاکرات به دست گیرند، به ویژه از زمانی که شایعه تماس های پنهان بین افراد دوی خردادی با آمریکا در ایران رواج یافت. اصلاح طلبان مجلس تأکید دارند افرادی خودسرانه و پنهانی با مسئولان آمریکایی مذاکره کردند. علی یونسی وزیر اطلاعات ایران روز دوشنبه گفت تحقیقات محول شده به وزارتخانه‌اش نشان می‌دهد هیچ مذاکره رسمی یا غیر رسمی با آمریکایی‌ها انجام نشده. اما محسن میردامادی از اصلاح طلبان مجلس که قبلا بر درستی شایعات تأکید داشت، از اظهارات وزیر اطلاعات ابراز تعجب کرد و گفت مدارک خود در این زمینه را به وزیر اطلاعات خواهد داد. محسن میردامادی همچنین خبر داد که وزارت اطلاعات در تحقیقات خود راجع به اینکه آیا کسی در ایران با آمریکا مذاکره کرده یا نه، هیچگاه به سراغ او نیامد. با تکذیب شدن شایعه تماس‌های پنهان با آمریکا از طرف وزیر اطلاعات دولت خاتمی، جناح راست که متهم به دست داشتن در این مذاکرات است، از موضع دفاعی خارج شده و به رقیبان 2 خردادی حمله کرد. جناح راست اینک در روزنامه‌های خود می‌نویسد که اصلاح طلبان می‌خواستند با شایعه پردازی در مورد مذاکرات پنهانی با آمریکا بحثی را آغاز کنند که زمینه‌ساز رابطه با آمریکا شود. در این ماجرا که به نظر می رسد به یک جنگ قدرت تبدیل شده است، اگر جناح راست بتواند به نادرستی شایعات قطعیت بدهد، خواهد کوشید اصلاح طلبان را به اتهام شایعه پردازی سرکوب کند. اما اگر اصلاح طلبان بتواند مدارک خود مبنی بر درستی شایعات را ارائه دهند و بحث رابطه با آمریکا را زنده نگاه دارند، ابتکار عمل به دست جناح راست نخواهد افتاد. شاید نشست غیرعلنی امروز در مجلس بتواند به اصلاح طلبان مجلس برای حفظ ابتکار عمل در بحث رابطه با آمریکا کمک کند.
سیاوش اردلان و بررسی رابطه ایران و آمریکا در مجلس. اما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه به روسیه می رود. سفری که در آن از جمله همکاری های نظامی مسکو و تهران مورد بحث سران دو کشور قرار خواهد گرفت. در همین حال وزیر راه و ترابری ایران در مسکو گرم مذاکره درباره یک دالان حمل و نقل بین المللی است. مانی کسروی گزارشگر رادیو آزادی در مسکو گزارش می‌دهد.
امروز در شهر سن پترزبورگ روسیه اجلاس مشترک وزیران امور حمل و نقل 3 کشور عضو راهگذر شمال جنوب کار خود را شروع کرد. در این نشست احمد خرم وزیر راه و ترابری ایران نیز شرکت می‌کند. اجلاس مشترک وزیران حمل و نقل ایران، هند و روسیه مسائلی چون تدوین اساسنامه شورای هماهنگی و الحاق سایر کشورهای متقاضی پیوستن به این راهگذر را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد. در این نشست همچنین نحوه تشکیل کمیته‌های کارشناسی و تأمین اعتبار مربوط مورد گفتگو و تبادل نظر قرار گرفته و پروتکل مربوط به تشکیل اجلاس وزیران امضا می‌شود. ایران، روسیه و هند بنیانگذاران راهگذر شمال جنوب می باشند و در حال حاضر قزاقستان، لیتوانی و برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس خواستار پیوستن به آن هستند. پیشبینی می شود در سال جاری از راهگذر شمال جنوب که روسیه، شمال اروپا، ایران و هند را به یکدیگر متصل می سازد 20 میلیون تن کالا حمل و نقل شود که تنها درآمد روسیه از این محل 400 میلیون دلار خواهد بود. روزنامه ایزوستیا در همین رابطه می نویسد ایران و روسیه در زمان حاضر و با فعالیتی گسترده در حال تجهیز بنادر خود در دریای خزر هستند. این روزنامه همچنین می‌نویسد راهگذر بین‌المللی شمال جنوب از هند آغاز و از طریق خاک ایران و روسیه به شمال اروپا ختم می‌شود. به گفته کارشناسان اقتصادی سالانه می‌توان 40 میلیون تن کالا از این راهگذر به وسیله قطار، کامیون، دریا و رودخانه حمل و نقل کرد. از سوی دیگر کنفرانس بین‌المللی تفلیس نیز امروز کار خود را با شرکت وزرای بازرگانی، اقتصاد و تجارت کشورهای آسیای میانه و قفقاز جنوبی آغاز کرد. وزارت امور خارجه گرجستان هدف از برگزاری این کنفرانس را گسترش روابط کشورهای منطقه در زمینه‌های مختلف اعلام کرد. در این نشست نمایندگانی از کشورهای روسیه، قزاقستان، ایران، گرجستان، تاجیکستان، ترکمنستان، ترکیه و افغانستان شرکت می‌کنند. انتظار می‌رود مراسم افتتاحیه این کنفرانس با سخنان ادوارد شورنادزه رئیس جمهور گرجستان و مایک مور رئیس سازمان تجارت جهانی آغاز شود. در کار این نشست 3 روزه همچنین نمایندگان بانک جهانی، شورای امنیت و همکاری اروپا نیز حضور دارند. مانی کسروی، مسکو.
به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، نیروهای انتظامی در عملیاتی گسترده بر ضد فساد نزدیک به 150 تن از جمله 44 زن را در شهر مذهبی مشهد بازداشت کردند. خبرگزاری جمهوری اسلامی این عملیات را از لحاظ فراگیری و گستردگی در دوران پس از انقلاب در ایران بزرگترین و بی‌نظیرترین خوانده است. اما آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید، مشهد تابستان گذشته شاهد عملیات مشابه اما بسیار بزرگتری بود. علیرضا طاهری.
تابستان گذشته در اوج وحشتی که قتل‌های عنکبوتی آفریده بود، فرمانده نیروهای انتظامی خراسان از گردآوری 500 زن متهم به تنفروشی در مشهد خبر داد. تا پیش از این عملیات دست کم 16 زن تنفروش، پیشینه‌دار و بیپناه در مشهد قربانی قتل‌های عنکبوتی شده بودند. قاتل هنوز به دام نیفتاده بود. حتی دختران جوان مشهدی نیز از تنها بیرون آمدن وحشت داشتند. نیروی انتظامی مشهد، مقدس‌ترین شهر شیعیان در ایران، دلیل جمع آوری 500 زن مظنون به تنفروشی را پاسداری از آنها در برابر حمله احتمالی عامل قتل‌های عنکبوتی خواند. چند روز بعد، سعید حنایی بنای 40 ساله به اتهام قتل‌های عنکبوتی بازداشت شد. او بیدرنگ به قتل 16 زن ولیعهد و بیپناه در مشهد اعتراف کرد. اما در پی بدام افتادن سعید حنایی دیگر خبری از سرنوشت 500 زن گردآوری شده در مشهد منتشر نشد. با این حال میتوان حد زد که این عده باید آزاد شده باشند، چون هیچ نهاد مسئولی بودجه کافی برای نگاهداری 500 زن خیابانگرد و عمدتاً معتاد به مواد مخدر را ندارد. چون این کاری در مشهد تنها از دستگاه گسترده و بسیار ثروتمند آستان قدس رضوی برمی آید. اما این دستگاه که همانند یک امپراتوری مالی عظیم تقریبا در سراسر ایران گرم کارهای بازرگانی است، رسیدگی به سرنوشت و روزگار تیره و تار زنان بیپناه و عمدتا تنفروش را در دستور کار خود ندارد. به گفته جواد اکبیا، فرمانده نیروهای انتظامی مشهد، در عملیات تازه این نیروها 8 روسپیخانه کشف و 11 حلقه تنفروشی متلاشی شد. 44 زن فراری 15 تا 30 ساله در شمار بازداشت شدگان در مشهدند. فرمانده نیروهای انتظامی مشهد روشن نساخته است که با زنان بازداشت شده چه خواهد کرد. فقر اقتصادی از یک سوی و تبعیض در حق زنان و دختران از سوی دیگر روز به روز بر شمار زنان و دختران فراری به خصوص در شهرهای بزرگ ایران می افزاید. سرنوشت تقریبا حتمی قریب به اتفاق این زنان و دختران فراری روسپیگری است. روسپیگری در جمهوری اسلامی شرعاً ممنوع است و مرتکبان به این جرم را گاه با سنگسار می کشند. زن مجرم را تا شانه در خاک فرو می کنند و چندان سنگ بارانش می کنند که جان بدهد. همزمان شماری از کارشناسان شرعی نیز بر پایه این واقعیت که از سنگسار در قرآن، کتاب آسمانی مسلمانان، سخنی به میان نیامده است میگویند سنگسار عملی است ضد شرع. درباره شرعی یا ضد شرعی بودن سنگسار شاید جای بحث باشد، اما در این واقعیت بیگمان جای بحثی نیست که سنگسار در جمهوری اسلامی تاکنون از شمار روسپیان و زناکاران نکاسته است. در این حال در جمهوری اسلامی وقتی پای چنین مباحثی پیش می آید، مسئولان یا ترجیح می دهند از اصطلاح نوساخته فرافکنی بهره گیرند یا انگشت های اتهام را به سوی خارج نشانه روند. حجت الاسلام عباس علی علیزاده، رئیس کل دادگستری تهران، هفته گذشته گفت آمریکا و اسرائیل برای گسترش فساد در جمهوری اسلامی سرمایه گذاری های کلان کردند. حجت الاسلام علیزاده همزمان از کشف 1 میلیون لیتر مشروبات الکلی برای فاسد کردن جوانان ایرانی در تهران خبر داد. روزنامه‌نگاران ایرانی تا امروز علاقه‌ای به تهیه عکس و گزارش از این کشف چشمگیر نشان ندادند.
علیرضا طاهری و دستگیری زنان تنفروش در مشهد. اما خبر دیگر در پیوند با زنان آنکه دولت لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض علیه زنان را پس می‌گیرد. این لایحه پیشتر در هیئت دولت با قید در چارچوب شریعت تصویب شده بود و برای تصویب نهایی به مجلس فرستاده شد. اما دفتر حقوقی نهاد ریاست جمهوری به نمایندگان مجلس اعلام کرده است در پی مخالفت چند تن از مراجع تقلید با این لایحه و با گفتگوهای صورت گرفته با رئیس جمهوری، دولت لایحه پیوستن ایران به این کنوانسیون را پس خواهد گرفت. همکارم مهدی خلجی نگاهی دارد به زمینه‌های مسکوت ماندن این لایحه.
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین المللی رفع تبعیض علیه زنان یکی از گام‌های اصلاحگرانه دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری در زمینه حقوق و آزادی‌های زنان به شمار می‌رفت. اکنون طرفداران حقوق زن در ایران مسکوت ماندن این لایحه را یکی از نشانه های ناکامی اصلاح طلبان در دفاع آشکار و همه جانبه از حق زن در جامعه ایرانی ارزیابی می کنند. این لایحه که پس از تصویب در هیئت دولت به مجلس فرستاده شد واکنش محافظه‌کاران را برانگیخت، تا آنجا که بسیاری از فعالان جنبش زنان در ایران موافقت شورای نگهبان را با این لایحه دشوار و دور می دیدند. برخی از نمایندگان زن مجلس برای کسب موافقت پاره ای از مراجع تقلید در قم به این شهر سفر کردند و با آن مراجع گفتگو کردند، اما این تلاش ها و گفتگوها به نتیجه ای نرسید، زیرا هفته گذشته روزنامه محافظه‌کار رسالت در عنوان نخست خود به نقل از 3 تن از مراجع تقلید در قم نوشت که این لایحه خلاف شرع است. جواد تبریزی، محمد فاضل لنکرانی و ناصر مکارم شیرازی 3 تن از مراجع قم بودند که پیوستن ایران به این کنوانسیون را خیانت به زنان و دسیسه کفر دانستند. اکنون با مسکوت ماندن این لایحه معلوم می شود که اظهار نظر این 3 مرجع تقلید به اضافه مخالفت محافظه‌کاران با تصویب این لایحه مؤثر بوده و اصلاح طلبان دولت و مجلس را وادار به عقب نشینی کرده است. مسکوت ماندن طرح یا لایحه‌ای در مجلس یا دولت به دلیل مخالفت آشکار یا پنهان رهبر جمهوری اسلامی در مواردی مانند اصلاح قانون مطبوعات سابقه داشته است، اما به خاطر اظهار نظر 3 تن از مراجع تقلید که شمار آنها در ایران از 100ها تن تجاوز می‌کند تا اندازه‌ای نادر به شمار می‌رود. پاره‌ای از روحانیان در قم می‌گویند اگر دیدگاه این مراجع معیار داوری‌های مجلس و دولت قرار بگیرد، در بسیاری از مسائل اقتصادی و فرهنگی کشور باید تجدید نظری بنیادی انجام شود، زیرا این 3 مرجع تقلید از نظر فقهی سنتگرا به شمار می‌آیند و ممکن است بسیاری از قوانین و مقررات موجود کشور را کاملا مطابق با شرع ندانند. از سوی دیگر در هیچ یک از قوانین جمهوری اسلامی مخالفت یا موافقت 1 یا چند مرجع تقلید معیار قانونگذاری قرار نگرفته است و تنها نهادی که موظف است مصوبات مجلس را با معیارهای دینی بسنجد شورای نگهبان است که حتی با رد مصوبات از سوی این شورا مجمع تشخیص مصلحت میتواند آن را مطابق با مصالح ملی و ضرورت‌های جامعه تشخیص دهد و به مرحله تصویب نهایی برساند. شماری از تحلیلگران سیاسی میگویند احتمالاً مسئله اصلی در مخالفت با پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان تنها مخالفت 3 تن از مراجع تقلید در قم نمیتواند باشد و فشارهای محافظه‌کاران برای جلوگیری از دستیابی زنان به آزادی و حقوق خود انگیزه های سیاسی نیز دارد. به هر روی مسکوت ماندن این لایحه شاید تداوم برنامه اصلاحات در قلمرو حقوق زنان را دشوارتر نماید و اصلاح طلبان دولت و مجلس را در این باره محتاط‌تر از گذشته کند.
لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض علیه زنان مسکوت می‌ماند. شنوندگان گرامی رادیو آزادی، دقایقی دیگر ساعت 2 برنامه‌های امروز را در کنار شما آغاز می‌کنیم. تا آن هنگام یک نامه سرگشاده. نامه ترانه‌ای از مانی رهنما و حمید خندان.
نویسم با سکوتم مثل رویا مثل یه خواب خطی از دلتنگی خیش نامه ای نوشته بر آن از غروب و غربت من از یه راه دور و دشوار برسه به دست سفر